سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشال سان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 سپتامبر 2015 و 28 شهریور 1394. در دو جلسه قبل راجع به مقاله مفصلی که دو نفر از پروفسورهای دانشگاه کالیفرنیا، ویلیام رابینسون و ماریو باررا نوشتن، صحبت کردیم و به اینجا رسیدیم که بعد از اینکه اقتصاد امریکا از دهه 70 به بعد وارد یه دوره در واقع میشه گفت تلاطم یا ناآرامی یا رکود، در واقع میشه گفت رکود، برای اینکه صحبت رو کردیم که در 25 سال یا 30 ساله، بگیم از 1945 بعد از جنگ جهانی دوم تا 1975 واقعا اقتصاد امریکا توپ توپ بود. دلیلش رو هم در چند جا برای عزیزان صحبت کردم که این از زبان پال سویزی و هری مکداف که این دوتا اقتصاد امریکا رو با دقت هرچه تمامتر از بحران بزرگ دنبال کرده بودن و گفتن که چرا در 30 سال بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا شکوفا بود. بازسازی خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل، عرض شد که بودجه جنگی، بودجه نظامی امریکا که بالا نگه داشتن، پزندازهای عظیم مردم که در دوران جنگ چیزی نبود که بخرن، برای اینکه همه کارخانجات تبدیل به کارخانجات اسلحه سازی شده بود و مزد و مزایای کارگرای امریکایی به طور عجیبی رفته بود بالا و بیکاری به صفر رسیده بود، حتی زنها اومدن وارد بازار کار شدن. بنابراین اندوخته ها و پسندازهای عظیمی واقعا بعد از جنگ داشتن. تمام این عوامل به علاوه کنفرانس برتون وودز 1944 که در واقع طلا در دلار بر پایه طلا گذاشته شد و تمام پولهای جهان بر حسب دلار به دلار وضع شدن، یعنی گفتن که هر اونس طلا 32 دلار و تمام پولهای جهان با دلار در واقع معین بشه ارزششون. و بعدش هم 3 تا بنیاد درست کردن، یکی بانک جهانی که گفتن بانک جهانی بره و هر کسی احتیاج به سرمایه گذاری داره برای زیر ساختا، بانک جهانی بهش کمک میکنه، که بعدا ما دیدیم که وظیفه بانک جهانی چی بود، برای تسلط امریکا بود. صندوق بین المللی پول IMF International Monetary Fund هر شبت که وظیفهش این بود که اگه ارز کشورهای دیگه نسبت به دلار بالا و پایین رفت، صندوق بین المللی پول بره به اون کشور کمک بکنه که دوباره بیاد و خودشو متوازن بکنه یا متعادل بکنه نسبت. و البته سازمان تجارت جهانی که برای پیشبرد تمام به اصطلاح پیشرفت تجارت و به اصطلاح باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای کشورهای مختلف، که ما میدونیم هر سه اینا تبدیل به اهرم هایی برای تسلط کامل امریکا بر کل جهان، که اون زمان البته بهش میگفتن جهان آزاد، برای اینکه شوروی به هر حال مناطق نفوذی داشت، بقیه جهان رو میگفتن جهان آزاد، ولی اینا تبدیل شد به اهرم هایی، برای اینکه هر سه اینا هم بانک جهانی، هم صندوق بین المللی پول، هم سازمان تجارت جهانی شعباتی از وزارت خزانه داری امریکا بودن، ما میدونیم. بنابراین و بعدش هم به دلیل وجود اینا و ثبات پیدا کردن اعصار یا ارزهای پولهای کشورهای مختلف، تجارت جهانی به طور عجیبی شروع کرد به بالا رفتن و امریکا شروع کرد به سرمایه گذاری های عظیم، مخصوصا برنامه مارشال در اروپا و غیره و غیره. در نتیجه همه اینها با باعث شد که سرمایه های بویژه امریکایی مفر یعنی outlet مفری پیدا کردن برای سرمایه گذاری های سوداور. در نتیجه نه تنها سرمایه ها نرخ سودشون بالا بود، بلکه کارگرها که هنوز از بعد از جنگ، در واقع از دهه 30 سندیکای کارگری فوق العاده قدرتمند شده بودند و حقوق و مزایای کارگرا رو واقعا ازشون دفاع می‌کردن. بیش از نزدیک به 50% از کارگرا واقعا در سندیکاها بودند، در نتیجه قدرت چانه‌زنی داشتن و قدرت خریدشون بالا بود. همه این عوامل رو که بغل هم بذاریم متوجه میشیم که چرا در 30 سال بعد از جنگ دوم جهانی ما چنین شکوفایی اقتصادی داشتیم. من به این حرف پال سویزی کاملا اعتقاد دارم که میگه ما نباید در فکر این باشیم که برای رکود اقتصادی تئوری بافی بکنیم. باید ببینیم که چرا نظام اقتصادی چرا دورای شکوفایی داره. برای که دورانای شکوفایی در واقع غیر عادیه، ولی گرایش عمومی سیستم به طرف رکود و بحرانه. به نظر من این مسئله، حالا لااقل برای خود من که حالا 20 تا 30 ساله که دارم اقتصاد امریکا رو دنبال میکنم، قول معروف به طور ازهر من الشمس برای من کاملا این مسئله اثبات شده که گرایش عمومی، مگر اینکه عوامل بیرونی بیان به کمکش، فرزند در قرن 19 صحبتشو کردیم، در ابتدا کشف ماشین بخار و ساختن زیرساخت‌ها، از راه آهن‌ها تا کانال‌ها تا کارخانجات تا ساختمون‌ها، اینا به دادش رسید. بعدش انقلاب راه آهن با کشف اتومبیل از اواسط قرن 19 و در قرن 20 انقلاب اتومبیل و بالاخره جنگ و گشودن کشورهای دیگه که اینا بالاخره به تعمی کشه. فرضاً تمام خرابی‌های جنگ بعد از جنگ دوم جهانی، انقلاب اتم، همه اینها به دهه 1970 که میرسیم تعمی کشه و در نتیجه اقتصاد به طرف رکود میره و نرخ سود سرمایه ها رو به افول میره. در نتیجه باید اینا فکری میکردن. در واقع ما عرض شد که به اینجا رسیدیم که حالا برای پیدا کردن یه راه علاج چه کار باید بکنن که به قرن 21 که میرسیم طبقه سرمایه‌دار جهانی برای حفظ انباشت در سطح به چند مکانیزم یا سازوکار دست میزنه. البته صحبت اینا اینه که برای رفع این مسئله جهانی شدن رو بعد از دهه 1970 مسئله جهانی شدن رو پیش میکشن که در واقع چه کار میکنه امریکا، یعنی سرمایه دارای امریکا. عزیزان پیشنهاد میکنم کتابی هست زیر عنوان The Great U-Turn یعنی چرخش بزرگ، یا به اصطلاح بله U-Turn ما میدونیم چجوری، یعنی آدم 180 درجه برگرده، که در دهه در واقع از زمان کارتر سرمایه دارای امریکا به طور حساب شده تصمیم میگیرن که اولا یه رکود به وجود بیارن برای اینکه بتونن کارگرا رو به عقب نشینی وادار بکنن. هفته گذشته صحبت کردیم که چی کار کردن. پال ورکر اومد نرخ بهره رو به 18 تا 19 درصد یا بیشتر رسون، رکود به وجود آورد. رکود که به وجود بیاد کارگرها رو گروه گروه بیرون میکنن، در نتیجه کارگرهایی که بر سر کار هستن زیر فشار قرار میگیرن. و بعدش هم در زمان ریگان ما میدونیم که تمام به اصطلاح دیدبانهای فرودگاههای به اصطلاح امریکا رو بیرون کرد و مارگارت تچر هم به همین ترتیب در انگلیس علیه کارگرهای زغال سنگ امریکا. بنابراین از اون زمان به بعد چون خواستهای کارگرها واقعا بالا رفته بود میبایست اینا رو سرکوب میکرد، ولی اون کافی نبود. مسئله جهانی شدن رو مطرح کردن. در نتیجه کتاب دیگه‌ای که پروفسور فرگوسون داره De-industrialization of the United States، یعنی خالی شدن صنایع امریکا، که اینا شروع کردن هر جایی که کارگران مزد و مزایای بیشتری میخواستن کارخونه رو تعطیل میکردن و منتقلش میکردن به مکزیک، به برزیل، به چین، به ویتنام، به بنگلادش، به اندونزی و غیره و غیره. بنابراین از این طریق هم تونستن طبقه کارگر رو سرکوبش بکنن و در نتیجه نرخ سودشون رو نذارن که پایین بیفته. بنابراین از اواخر دهه 1970 تا اواخر 1980 اینا تونستن این ترفندها رو به کار ببرن. دهه 1990 یه دهه استثنائیه. توی این مقاله راجع به این قضیه صحبت نمیشه، ولی من چون نظر خودمه دلم میخواد اینو با عزیزان مطرح بکنم که چطور شد که در دهه 90 بازم به طور استثنایی اقتصاد امریکا شکوفا شد. یکی از عواملش که میگفتن این عامل اصلیه مسئله information technology، و ما میدونیم که در دره سیلیکان یا سیلیکان ولی روزی نبود که مثل قارچ همینجوری به حساب شرکت ها تشکیل نشن و در عرض یک یا چند روز تشکیل دهنده میلیونر و میلیاردر نشن. این در واقع به اصطلاح information technology یعنی آغاز کامپیوتر، اینترنت و به اصطلاح صنعت دیجیتال بود که این البته کمک میکرد، برای اینکه ما میدونیم کامپیوتر و به اصطلاح چیز علم سیبرنتیک عجیب به صنعت کمک میکنه و بهره‌وری کار رو عجیب بالا میبره و بعدش هم میتونن اینا کارخانجات رو اتوماتیزه و روباتیزه بکنن و در نتیجه تعداد زیادی از کارگرها رو بیکار بکنن، که البته این پروسه هنوز ادامه داره. این یه عامل بود و همه فکر میکردن که به دلیل کشف کامپیوتر و کارخونه های کامپیوتر سازی یک انقلاب صنعتی جدید به وجود میاد. یعنی در واقع این بازم یکی از اون اختراعات دورانسازه، مثل ماشین بخار، مثل راه آهن، مثل اتومبیل، در حالی که به هیچ وجه اینطور نبود. یکی از عواملی که به رشد اقتصادی دهه 90 کمک کرد و باعث شد که در زمان کلینتون بورس سهام نیویورک سر به آسمان بکشه، عزیزان باید به یاد بیارن که تا سال 2000 بورس سهام چی شد؟ فروپاشی شوروی بود. کمتر کسی به این مسئله توجه کرده، ولی خود من چون از نزدیک، شما تصورش بکنید که دو اثر داشت. یکی اثر فیزیکی که میلیون ها نفر بهترین متخصصین از شوروی سابق و از اروپای شرقی با سطح معلومات واقعا بالا، اینا اومدن به امریکا و اروپا و حاضر بودن با ساعتی 5 دلار کار بکنن برای که میخواستن به بهشت موعودشون برسن. اونایی که در واقع تجربه کردن، خود من تجربهش داشتم که چطور منت میکشیدن بهترین دکترا، بهترین مهندسا، بهترین پرستارا و بهترین تکنیسیان ها با ساعتی 5 دلار کار بکنن، به بهشتشون رسیده بودن. این یک. دو، انتقال صدها میلیارد دلار ثروت، چه ثروت پولی، چه نفت، چه گاز، چه آلومینیوم، چه طلا و چه نقره، که از شوروی سابق بیرون اومد. برای اینکه ما میدونیم در زمان یلتسین و از زمان گورباچف شروع شده بود، تمام ثروت‌های ملی شوروی غارت شد توسط 28 خانواده که اکثرشون هم صهیونیست بودن و در نتیجه اینا رو تمام منتقل کردن، خونه، ملک، تمام و استاک و غیره و غیره در اروپا و امریکا و به ویژه در انگلیس و امریکا در حقیقت چیز کردن و باعث. ولی اون تنها نبود. اثر روانی این قضیه، اثر روانی این قضیه فوق العاده بود. برای اینکه ما میدونیم کتابی بیرون اومد توسط فرانسیس فوکویاما زیر عنوان پایان تاریخ. پایان تاریخ یعنی تا الی الابد سرمایه‌داری لیبرال، توی این کتاب گفته میشد ادامه پیدا خواهد کرد و اصلا صحبت سوسیالیسم هر کی میکرد اصلا خیلی عذر میخوام توف تو صورتش مینداختن. بنابراین تمام این یک حالت روانی به وجود آورد که باعث شد اونایی که صاحبان سهام بودن توی امریکا به ویژه فکر کردن که این سهام به عرصه کتابی در اومد که بورس داو جونز به 36,000 خواهد رسید. کتابی بود که معین هم کرده بود که این بورس سهام به 36 خواهد رسید که در حقیقت در ماه مارس 2000 به 12,000 تا رسید تا جایی که یادمه و یک دفعه از هم فرو پاشید. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که کمتر راجع به این قضیه صحبت شده که در دهه 90 چرا اقتصاد به طور غیر عادی یک بار شکوفا شد و در این حال تنها سالهایی بود که مزد مزایای کارگران رفت بالا، وضعیت کارگران خوب شده بود. برای اینکه عجیب، حالا موقعی که بورس سهام اینطور بره بالا، این به طور تصنعی قدرت خرید به وجود میاره. چرا؟ برای اینکه از زمان ریگان
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
صندوق های بازنشستگی که اون موقع به این ترتیب بود که اگر فرضاً یک کارگر $100 هر ماه به صندوق بازنشستگیش میداد، کارفرما هم میباید $100 اضافه میکرد و در نتیجه اینو بهش میگم دیفاین بنفیت، که این یه چیزی بود. و حالا چیکار کرد دولت ریگان؟ اومد گفت چرا شما این کارو بکنید، پولاتون رو بذارید توی استاک مارکت، استاک مارکت هم که داره میره بالا. فراموش نکنیم که در سال 1987 بورس داو جونز 2500 تا بود که الان نزدیک 16,000 خورده ایه، 2500 تا بود. یعنی از زمان ریگان بورس سهام شروع کرده بود بالا رفتن. بنابراین اینا به کارگرها پیشنهاد کردن چرا پولتون رو نمیذارید، صندوقهای بازنشستگی رو چرا نمیذارید توی بورس سهام؟ که خود همین باعث شد که صدها میلیارد و شاید تریلیون ها دلار بره توی بورس سهام. در نتیجه به طور عجیبی بورس سهام شروع کرد به بالا رفتن. خب نتیجه چی شد؟ در سال 2000 تمام صندوق‌های بازنشستگی خرد و متلاشی شد. کیا از دست دادن؟ کارگرا. ولی اونایی که در سطح بالا بودن درسته یه مقدار از دست دادن، ولی اونا میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال موقعی که شما بورس سهام اینطور بره بالا، artificial exuberance اینو بهش میگن، یا به یه اصطلاحی خود آقای گرینسپن به کار برد که خودش هشدار داد که گفت این بالا رفتن بورس سهام به طور تصنعی قدرت خرید رو میبره بالا، به طوری که در دهه 90 عزیزان اگه یادشون بیاد تمام کناره های دریا پر از شد از قایق های عجیب و غریب، تمام به اصطلاح این SUV ماشین های به حساب غول پیکر اومدن، هر شبت که بنزین هم که ارزون شده بود. همه این عوامل باعث شد که چنین اوضاعی. ولی بعد از سال 2000 و فروپاشی بورس سهام، یادآوری بکنم که در اون زمان آقای گرینسپن در اومد گفت که ما اصلا وارد یک اقتصاد نوین شدیم، نیو اکانومی، که هم مزد و مزایای کارگرا میره بالا، هم سود سرمایه دارا، که این در تاریخ بی سابقه است. موقعی که در مارس سال 2000 بورس سهام از هم فرو پاشید، تمام این تئوری ها، تمام این حباب ترکید و حباب های تئوریک هم ترکید. آقای فرانسیس فوکویاما یه دفعه تبدیل به تب به حساب مالاریا گرفت، حرفاشو پس گرفت. بنابراین حالا میرسیم که دوباره به این به اصطلاح هر شبت که مقاله این دو نفر پروفسور. بنابراین تمام این عوامل باعث شد که سود سهام رو اینا بالا نگه دارن، ولی از اواخر دهه 90 و در واقع از سال 2000 این حباب میتره که سود سهام دوباره میره پایین و باید فکر دیگه ای بکنن و در نتیجه ما میدونیم که حباب خانه سازی رو به وجود آوردن برای اینکه بتونن به اصطلاح چیز رو نگه دارن. ولی من از زبان این پروفسورها برنامه رو به قرن 21 که میرسیم، یعنی گفتیم که سال 2000 بورس سهام از هم فرو پاشید که این در این مقاله بهش اشاره نمیشه، ولی ببینیم از اون به بعد چی کار باید بکنه. طبقه سرمایه‌دار جهانی برای حفظ انباش در سطح جهانی به چند مکانیزم یا سازوکار متوسل شد. اول عبارت از انباش از طریق نظامیگری. حالا میفهمیم که چرا 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته. عزیزان باید به یاد بیارن. اولا اشاره بکنم که دو روز پیش نیویورک تایمز اذعان عجیبی کرد که من امروز تو برنامه هر چقدر که پیام افغان اینو مطرح کردم. نیویورک تایمز یا 17 یا 18 در سر مقالش، یعنی خود سردبیری نیویورک تایمز، اذعان کرد که جورج دبلیو بوش بهش اطلاع داده بودن که طالبان حمله خواهد کرد و کاری نکرد. این یه اذعان عجیبه واقعا از طرف نیویورک تایمز. بنابراین گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه برنامه داشتن. نه تنها نمیخواستن که بودجه نظامی پایین تر بره، بلکه بودجه نظامی میباید بالاتر میرفت. ما میدونیم بعد از 11 سپتامبر 3 روز بورس سهام تعطیل بود. به محضی که بورس سهام در وال استریت باز شد، اولین سهامی که سر به آسمان کشید شرکت‌های اسلحه سازی بود، مثل ریتیان، مثل جنرال داینامیک، هر شبت که به سایری نشون. بنابراین اینا بودجه نظامی رو بالا بردن. بنابراین اول عبارت از انباش از طریق نظامیگری، آغاز جنگ و دخالت‌های نظامی که موجب چرخه ای از تخریب و ساختن مجدد می شود و این خود سودهای عظیمی برای مجتمع نظامی، زندانسازی، عرصبت که و امنیتی که ما می دونیم بعدش عرصبت که هوملند سیکیوریتی، وزارت خونه درست کردن هوملند سیکیوریتی که یه بودجه 70-80 میلیارد دلاری براش گذاشتن و این چقدر وسایل برای فرودگاه ها، برای خیابون ها، میلیون ها دوربین توی خیابون ها همه اینا بیزنس و کسب و کار به وجود میاره که در این حال کنترل مردم و نشنال سیکیوریتی ایجنسی هر شبت که. اما اکنون در دورانی از اقتصاد جنگی جهانی زندگی می کنیم که به مراتب فراتر از جنگ های گرم از نوع عراق و افغانستان می رود. یعنی در واقع بودجه نظامی، یه معیار برای عزیزان بگم، در زمان کلینتون بودجه نظامی امریکا پایین 300 میلیارد دلار بوده. در حال حاضر بودجه نظامی امنیتی امریکا 1.2 تریلیون دلاره، یعنی 3 برابر شده، 300% رفته بالا. همه اینا کسب و کار به وجود میاره، یعنی اقتصاد رو نظامیش میکنه. بنابراین این یک راه برای بالا نگه داشتن. ساز کار دوم حمله به بودجه عمومی و چپاول آن است. چیکار میکنن؟ اقتصاد ریاضتی رو پیاده میکنن. سرمایه های فراملی با استفاده از قدرت مالی خود و کنترل بودجه دولت، بودجه دولت ها رو به دست گرفته و مقررات ریاضتی هرچه بیشتر به اکثریت کارگر و زحمتکش هر شبت که تحمیل میکنن که این خود به نوبه خود به نوبه خود موجب شکاف بیشتر اجتماعی و سختی بیشتر زندگی توده‌های مردم می شود. عزیزان ببینند که در اروپا چه به اصطلاح چیزهای ریاضتی پیاده کردن. به یونان عزیزان نگاه کنند، ایرلند، اسپانیا، پرتغال و خود امریکا، که اوباما که اومد کلی هارت و پور کرد که میخواد بودجه اجتماعی رو ببره بالا و امسالام، ولی جمهوری خواه نذاشتنش. ابتدا که اومده بود 700-800 میلیارد دلار برای بودجه اجتماعی گذاشت، ولی باز بیشتر این به سرمایه دارا رسید، یعنی به سرمایه دارایی داده شد که یه مقدار کارگر استخدام کردن، به ازای هر استخدام هر کارگر کلی به سرمایه دارا کمک کردن، ولی به هر حال ادامه پیدا نکرد. بنابراین این هم یک راهی که هم مالیات مردم رو از یه طرف ببرن، هم مالیات ثروتمندا رو بیارن پایین و با قرار بسازن چیزای ریاضتی بودجه دولت رو کم بکنن. سرمایه‌داران فراملی از قدرت ساختاری خود استفاده کرده و بقایای مزد و مزایای اجتماعی دولت‌های رفاه رو از هم متلاشی کردن. ساز کار سوم، سفته‌بازی مالی و دیوانوار در سطح جهانی است که اقتصاد جهانی رو به یک کازینو یا یک قمارخانه تبدیل میکنه. یعنی در واقع من هفته گذشته راجع به این قضیه صحبت کردم که چطور اینا در اقتصاد یک دپارتمان سوم درست میکنن. صحبت از این کردم که فایر یعنی فایننس، بازار مالی، اینشورنس یعنی شرکت‌های بیمه و ریل استیت یعنی ساختمون سازی. ما می‌دونیم در امریکا هر وقت شما می‌بینی این همه ساختمون می‌سازن، دوره‌های رکوده، برای که کارگر ارزونه، مصالح ارزونه و در نتیجه به امید اینکه یه روز اینا گرون بشه همین طور ساختمون سازی، آپارتمان سازی می‌کنن. بنابراین میرن تو اون. و بعد صحبت کردیم که میلیتاریسم و مجتمع نظامی صنعتی، پورنوگرافی، تبلیغات، قمارخونه، مواد مخدر و غیره و غیره، این یه دپارتمان سالسی درست میکنن به جز دپارتمان یک و دو، یعنی تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف، دپارتمان سالسی درست میکنن. مجموعه اینا باعث میشه که بتونن نرخ سود سرمایه هاشون رو بالا نگه دارن. حالا من امروز میخواستم این مقاله رو تمومش بکنم، ولی بازم به اصطلاح حرف رو میکشه و نتونستیم تمومش بکنیم. اینم الان داره با شکست روبرو میشه. در نتیجه این بالاخره به کجا ختم میشه؟ میخواد ثابت بکنه که موقعی که نظام به یک چنین بحران و به چنین بنبستی میرسه، به مرزهای نهاییش میرسه، مجبور جامعه به طرف پلیسی شدن و فاشیسم قرن 21 بره. بنابراین امیدوارم که هفته آینده این مقاله رو من ادامه بدم و بالاخره تمومش بکنیم. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.